اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. در مورد معنا و مفهوم عبادت در آیه پنجم، در بخش اول آیه پنجم عرض کردیم عبادت مراتبی داره که از عبادت عبید شروع میشه تا عبادت احرار، و قدر مشترک همه اینها این است که صرف نظر از این که حالا دایی بر عبادت چیه، آیا خوف است یا طمع است یا حب است، قدر مشترک همه این مراتب این است که عابد در واقع هم یک جنبه ایجابی در نظر اوست، هم یک جنبه سلبی. حقیقت عبادت در واقع تسلیم و خضوع و خشوع. تسلیم به این معنا که در مسیر تعیین شده از طرف معبود حرکت کنه، گرچه در نماز فقط میگوید ایاک نعبد، اما روح عبادت باید در همه اجزاء زندگی انسان جاری باشه. حالت تسلیم و حالت عرض به حضور شما پیروی و این که مطابق خواسته معبود حرکت بکنه، این قدر مشترک این هاست. منتها همطور که عرض کردم این مراتب داره. نکته ای که به اصطلاح اینجا در ادامه بحث دیروز لازمه مورد تعرض واقع بشه، توحید در عبادت. این آیه، این بخش، ایاک نعبد، دلالت بر توحید عبادی میکنه. ببینید توحید عبادی به اصطلاح جانمایه دعوت همه پیامبرانه. اساسا توحید با همه شؤونش اصل و اساس اعتقادات، باورها و رفتارهای انسانه. همه انبیا آمدن انسان رو به توحید دعوت کنن، به این که این عالم خدایی دارد که اون خداست که مؤثر در وجود است ولا غیر، و به همین جهت معبوده و به همین جهت مستعانه و به همین جهت عرض به حضور شما همه اون صفات و اسمایی که در مورد خدا میگوییم ثابت میشه. پس اساره دعوت پیامبران، اساره دعوت پیامبران توحید عبادی است. مثلا حالا نمونه هایی که در قرآن هم ذکر شده، حضرت هود به قوم خود میگوید یا قوم اعبد الله ما لكم من اله غیره، سوره اعراف آیه 65. خطاب به قومش میگوید خدا را عبادت کنید که برای شما غیر از الله الهی نیست. این همون لا اله الا الله. این هم دال بر بعد ایجابی و هم سلبی است. عین این تعبیر چند بار در قرآن کریم تکرار شده. حضرت صالح به قومش همین رو میگوید یا قوم اعبد الله ما لکم من اله غیره، سوره اعراف آیه 63. یا باز در قرآن از شعیب نقل میکنه که به قومش میگوید یا قوم اعبد الله ما لکم من اله غیره، سوره اعراف آیه 85. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم مخاطب به خطاب خداوند است. قل الله اعبد مخلصا له دینی، سوره زمر آیه 14. در همه اینها هم اشاره به اون بعد ایجابی داره هم سلبی، یعنی فقط تو را عبادت میکنی، معبود ما تویی و غیر تو نیست، یعنی نفی شرک در عبادت. چون اگر به تنهایی بعد ایجابی بود، این با شرک هم سازگاره که انسان هم خدا را بپرسته، عبادت کنه و تسلیم باشه، هم دیگری رو معبود قرار بده. اون چه که در ایاک نعبد فهمیده می شود توحید در عبادته، حصر عرض و حضور شما عبادت در خدا معناش این است که غیر خدا نباید معبود باشه. و علت این که این مهمترین رکن دعوت پیامبرانه و دعوت پیامبر گرامی اسلام این است که اگر پای شرک در عبادت به اون معنایی که گفتیم به میان بیاد، انسان رو از رسیدن به اون مقصد اعلای خلقت باز می‌داره. سعادت در گرو این توحیده، توحید عبادی، نه فقط در ادعا، بلکه با تمام وجود این رو انسان در زندگیش پیاده کنه. لذا مبارزه سخت و بیامانی بین دعوت پیامبران که حامل دعوت الهی هستند و دیگران در جریانه. این از درون همه انسان ها شروع میشه تا بیرون، یعنی هر انسانی در درون خودش دعوت به غیر خدا رو داره. هوای نفس بزرگترین دشمن انسانه. فطرت الهی انسان، انسان رو دعوت میکنه به سوی خداوند، اما در برابر این دعوت، دعوت به آرزوها و امنیه ها به تعبیر قرآن، از سوی هوای نفس وجود داره. این مهمترین دشمن درونی انسانه. افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله، سوره جاسیه آیه 23. این آیه دال بر این است که انسان هوای خودش رو میتونه اله خودش قرار بده، معبود خودش قرار بده و تسلیم هوای نفسش باشه. بسیار، یعنی شاید من بسیار که هرچه عرض کنم، منشأ همه مشکلات بشر همین نکته است که انسان هوای خودش را اله خودش قرار بده. از کوچکترین و جزئی ترین رفتارهای انسان در زندگی تا بزرگترین و مهمترین کارهاش، از انسانهای عادی گرفته تا مؤثرترین انسانها در دنیا، همه گرفتار این دعوتن، گرفتار اتخاذ هوا به عنوان الهن. همه ما گرفتاریم، یعنی هر قدمی که انسان میاد برداره، هر حرکتی که میخواد بکنه، هر سخنی که میخواد بگه، همیشه یه دعوتی است که انسان رو به سوی هوای نفس دعوت میکنه. از سلام کردن هنگام خروج من از منزل از صبح گرفته تا درس رفتنمون، تا حتی شرکتمون در برنامه‌های مذهبی، تا نماز جماعت، تا زیارت، همه جا این گرفتاری رو ما داریم. این یه مبارزه بی امان و سخت، خروج پیروزمندانه از این میدان کار ساده‌ای نیست. واقعا ما در یه دوراهی هستیم که آیا هوای خودمون رو اله قرار بدیم یا الله را اله قرار بدیم. هر پدیده و هر حادثه و هر رفتاری پیرامون ما در زندگی، هر مسئلهی پیرامون ما در زندگی، یک میدان و آزمونیه برای سنجش عیار عبودیت ما. خب وقتی اله انسان بشه هواش، این دیگه هوای نفس انسان افسار به انسان میزنه و انسان رو به دنبال خودش میبرد. برای همین است که در روایت وارد شده اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، دشمنترین دشمنها نفس توست که در دو طرف تو قرار داره. بهار جلد 67 صفحه 64 دشمنترین دشمنان هوای نفس انسانه. هوای نفس تابع شهوات، یعنی خودش، حالا نه اینکه تابع، هوای نفس انسان همون شهوات، لذات، آرزوهای دور و دراز عرض به حضور شما، و اینکه همه چیز بر مدار خود بچرخد، همه چیز من بشه، همه چیز به من ختم بشه. اگه منفعت مال من باشه، اگر عرض به حضور شما حرف من باشه، همه به اصطلاح به نوعی بر مدار من بچرخن، همه خواسته من رو رعایت کنن، هرچه این هسته در وجود انسان قوی تر بشه، انسان رو از روح عبودیت دور میکنه. هرچه انسان به لذات طبیعی خودش بیشتر توجه کنه، بیشتر از عبادت به معنای حقیقی خودش فاصله میگیره. ببینید، من مکرر گفتم واقعا شیطان اینقدر دقیق انسان رو فریب میده که مثل ما که گمان میکنیم داریم در راه خدا تلاش میکنیم، عابدی که گمان میکنه عمرشو در عبادت سپری کرده اما ممکنه فی الواقع معبود او هوای خودش باشه، عابدی که همه دلبستگیش به سجادشه و در این حال حاضر نیست مقداری از اون منیت‌های خودش رو کم بکنه، این معلوم میشه در واقع معبودش خداوند نبوده، معبودش هوای نفس بوده. پس مهمترین مانع توحید عبادی هوای نفسه، مهمترین مانع در راه دعوت انبیا آرزوهای نفسانی است. یک دشمن بیرونی هم ما داریم که شیطانه. در آیه 60 سوره یاسین این چنین می‌خوانیم: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. آیا ما پیمان نگرفتیم از شما بنی آدم که عبادت شیطان نکنید؟ اون یک دشمن آشکار برای شماست. معلوم میشه ما انسان‌ها چه بسا شیطان رو معبود خودمون قرار میدیم. شیطان یه معبود بیرونیست، هوای نفس یه معبود درونی است. اتفاقا ابزار شیطان هم هوای نفس ماست، یعنی دشمن بیرونی که شیطان باشد با همکاری دشمن درونی که هوای نفس باشه انسان رو در بند میکشند و اسیر میکنند. کار شیطان دعوته. خود شیطان میگوید من جز دعوت کاری نکردم. انسان هیچگاه اسیر شیطان به این معنا که شیطان انسان رو مجبور به گناه بکنه نمیشه. شیطان کارش دعوته، زیبا جلوه دادن زشت هاست. کار شیطان فریفتنه، همطور که یک کودک رو فریب میدهند، همطور که یک بچه با اسباب بازی و بعضی مثلا غذاهای خاص فریب میخوره، انسان هم فریفته میشه. شیطان زشتها رو برای ما زیبا میکنه و به این وسیله دعوت خودش را هی قوی تر میکنه. ولی اون چه که باعث همراهی ما با شیطان میشود هوای نفس ماست. این شیطان درونی اگر به اصطلاح سرکوب بشه راه برای نفوذ شیطان بسته میشه. پس دو مانع بزرگ بر سر راه توحید عبادی هست. ما وقتی میگیم ایاک نعبد باید همه هم غم و تلاشمون این باشه با این دو شیطان درونی و بیرونی مبارزه کنیم. عبادت الهی جز با کنار زدن هوای نفس و شیطان بیرونی ممکن نیست.
مثلا بعد اسباب بیرونی مثلا کسی زنازاده باشه مثلا یا در قتل مثلا یه مومه یه امام مثلا شکر میکنه عوالم بیرونی شد دست داد اما هوای نفس اینجا تأثیر شد نداشت.
نه حالا ببینید در مورد اونها این باز یه سوال کل
زیر مجموعه
نه دشمن نه. ببینید این دوتا هماهنگ میشن با هم به طور طبیعی. من اگر بخوام توضیح بدم، ببینید قبلا هم به مناسبت‌های مختلف گفتم، ببینید انسان وقتی پا به عرصه وجود میگذارد در ابتدا روح لطیف و پاک و سالمی داره. اون فطرت در وجود انسان زنده است. فطرت الله التي فطر الناس علیها. لذا شما میبینید در کودکان چینه نیست، در کودکان محبت دیدن و محبت کردن قوی است. سازگاری کودکان در مجموع بیشتره. ولی هرچه بشر انسش با عالم طبیعت بیشتر میشه اون فطرت ضعیفتر و زنگار میگیره. انس انسان با عالم طبیعت باعث تقویت تمایلات نفسانی میشه. طبیعتاً کسی که توی مثلا این عالم طبیعت زندگی میکنه و نیازهایی داره، خب هرچه جلوتر میره این نیازها به اشکال مختلف خودشو نشون میده. این از نیاز به پوشاک و خوراک و نمیدونم اینا که از ضروریاته و تا حالا نیازهای دیگه. این خاصیت عالم طبیعت و ماده است. چون ما در این عالم زندگی میکنیم، انسی با این عالم داریم، قهرن این وجه در ما قویتر و برجسته تر میشه. حالا اگر کسی بتواند بین نیازهای طبیعی و اون فطرت تعادل برقرار بکنه، این بهترین فرض برای انسان. انبیا و اولیا و اهل بیت و معصومین کسانی هستند که حضورشون در عالم طبیعت و انسشون به عالم ماده هیچگاه اونها رو از اون حقیقت هستی غافل نکرده. خب بهرن وقتی ما محصور میشیم به این خواسته ها و لذائذ دنیوی و هی به این خواسته ها توجه میکنیم، طبیعتا گرایش نفس به این امور بیشتر میشه. پس دعوت از بیرون میشود، شیطان قسم خورده بر اقواء، ولی اگر انسان در درون خودش عادت به پاسخ دادن به این تمایلات کرده باشه، در برابر دعوت‌های بیرونی مقاومت نمیتونه بکنه. برای همینه که کسانی که مثلا اهل ریاضتن، یعنی به این نیازها یا پاسخ نمیدن یا پاسخهای مختصر میدن، اینها این قدرت‌های روحی فوق‌العاده‌ای پیدا میکنن، قدرت‌های روحی خاصی پیدا میکنن. این طبع روح بشره که این روح هرچه تعلقاتش به عالم طبیعت کمتر باشه قویتر میشه. شما برای همین میبینید این یک قانون و سنته. مگر کسانی که از راه‌های غیر مشروع ریاضت میکشن این قدرت‌ها رو پیدا نمیکنن. مرتازها یا حالا من همینجا از کسان دیگرم دیدم، کسانی که یک سری سختی‌هایی رو برای خودشون هموار میکنن، سختی‌هایی به خودشون میدن، محرومیت‌هایی رو برای خودشون ایجاد میکنن، این سبب تقویت قوه روح اونها میشه. یه سری کارهای خاصی رو میتونن انجام بدن، یه سری مهارت‌هایی پیدا میکنن. این یه قانونه، ولو از راه غیر مشروع. بله، حالا اون یه مشکلاتی داره که دیگه، ولی این یه قاعده است. اگر این تمایلات ضعیف بشه قدرت‌های روحی بیشتر میشه. اونطور باید از طریق مشروع به اصطلاح این ریاضت‌ها پیش بره. عبادت در واقع یکی از طرق مشروع کنترل کردن اون خواسته ها و تمایلات نفسانی انسانه. پس یک پیام مهم ایاک نعبد، بخش اول آیه پنجم، توحید عبادی است که این در واقع اساره دعوت انبیاه. در سوره هم بعد از ذکر این آیات ابتدایی تا آیه چهارم، وقتی خدا رو به اسماء و صفاتی که گفتیم ذکر میکنه، اولین قدم توحید عبادی است. اینکه ما باید در برابر همچین موجودی تسلیم محض باشیم، تسلیم محض خداوند باشیم، به این معنا که فقط و فقط خضوع و تسلیممون در برابر او باشد و در برابر دیگران نه. یعنی نه تسلیم هوای نفس بشیم، نه تسلیم شیطان. یعنی نه هوای نفس را بپرستیم و تسلیم او باشیم، نه تسلیم شیطان باشیم. این مهمترین گام برای عرض به حضور شما سعادت انسان. اولین قدم، مهمترین قدم، که این یک روح جاری و ساری در زندگی ما در این دنیا باید باشه همین ایاک نعبدو. یعنی چی؟ یعنی انا نعبدو که ولا نعبدو غیرک. خب این عرض به حضور شما نقطه آغاز دارد ولی نقطه پایان نداره. ایاک نعبد معناش این نیست که من نماز فقط میخونم، روزه انجام، روزه میگیرم، خمس میدم، زکات میدم، تکالیفی که در شریعت برای من بیان شده، چون اون پایان داره، اون حد داره. هر چه باشه عابدترین عبادت کنندگان باز عبادتش محدوده. کسی که تمام اوقات زندگیش رو صرف عبادت به اون معنا بکنه، عبادت به معنای خاص، تکالیف شرعی، اونچه که ما در اصول یا فقه اسمشو میذاریم تعبدی، این حد داره، این محدوده. نماز واجبات داره، مستحبات داره اینا، ولی اون عبادتی که اولین گامه و در این آیه داره بهش اشاره میکنه، این در واقع یعنی نهایت خضوع و خشوع و تسلیم در برابر خداوند و تسلیم نبودن در برابر هوای نفس و شیطان بیرونی. حقیقت عبادت اینه، توحید عبادی اینه که من وقتی سر دوراهی مثلا خواسته های نفسانیم قرار میگیرم، اونجا به خواسته نفسانیم پشت بکنم. خواسته نفسانی از صبح تا شب در برابر ما رژه میرن. هوای نفس تمام لحظات زندگی ما در برابر دیدگان ما قرار دارن. از یک کلمه‌ای که از دهان انسان خارج میشه گرفته تا حالا عرض به حضور شما گناه‌های بیان و آشکار، نگاه به نامحرم، خدای نکرده نمیدونم زنا، شرب خمر، همه این گناه‌های بیان و دروغ، غیبت، تهمت. کسی که حالا عرض به حضور شما عبادت به این معنا رو در وجود خودش متجلی بکنه، این سر سازگاری با غیبت و تهمت و دروغ، با حد که حرمت دیگران نباید داشته باشه. اگر کسی بی‌محابا مرتکب اون امور میشه، معلوم میشه عابد نشده، هر چند پیشانی او از عبادت، از سجده پینه بسته باشه. این منطق قرآن، منطق روایات. این که میگیم حد نداره برای اینه که حتی پیامبر گرامی اسلام میفرماید من شبانه روزی 70 بار استغفار میکنم. اون استغفار برای چیه؟ آیا پیامبر اهل، خدای نکرده، معصیت، اهل گناه یا اهل ترک واجبه؟ اصلا این چنین نیست. استغفار پیامبر برای اون لحظاتی است که به خاطر زندگی در عالم طبیعت از خدا غافل میشه. اون غفلت از حق تعالی را در وقتی که خوابه، خوابیدن یه نیاز ضروری انسانه، غفلت از حق تعالی در وقتی که در عالم کسرات زندگی میکنه و باید به حسب طبع این عالم متوجه کسرات این عالم بشه، استغفار از اینه. استغفار از اینه که تو این عالم که عالم کسرته، به خاطر حضور در این عالم از اون وحدت غافل میشه. خب حالا ما ببینید، تازه پیامبر با همه اون عظمتش که اکمل انسان هاست، باز خودش را از این جهت ناقص میبینه. این معنی میشه اون عبادت و تسلیم و خضوع و خشوع حد نداره. حالا ما خودمون رو مقایسه کنیم با این، ببینیم آیا اصلا ما عابدیم؟ ما که میگیم ایاک نعبد، اصلا عبادت داریم میکنیم؟ ما دو رکعت نماز میخونیم اسمشون میذاریم عبادت؟ عبادت اینه؟ عبادت فقط اینه که روزه میگیریم؟ همین یعنی ما عابدیم؟ قطعا این نیست. این عبادتی که ما میگیم ایاک نعبد، نعبد و که ولا نعبد و سواک، این یعنی این که ما با تمام وجود، همه ذرات وجود ما، همه قوای ملکی و ملکوتی ما در نهایت خضوع و خشوع در برابر توست و تسلیم توست، آن هم نه خوفن نه طمعن بلکه حبن، که اعلی مراتب عبادته. حالا ببینید ما با اون عبادت چقدر فاصله داریم، و حالا بعد خواهیم گفت که این عبادت حد و مرز نداره. ما کجاییم و اون عبادتی که باید داشته باشیم؟ ما کجا و عبادتی که خداوند شایسته اوست؟ که هرچند همین هم ممکن نیست، با من این ما باید ما رو به تأمل واداره که ما در چه نقطه‌ای ایستادیم و کجا باید باشیم و زندگی ما در این مسیر باید باشه. لحظه لحظه مراقبت میخواد، لحظه لحظه مبارزه و نزاع و جنگ میخواد. در هر لحظه باید تصمیم بگیریم. منتها ما انقدر اسیر شدیم، تصمیماتمون به سرعت در این دوراهی ها معلومه چه جهتی پیدا میکنه. ما هزاران تصمیم در هر روز داریم میگیریم، در میانه این نزاع صدها و هزاران تصمیم داریم میگیریم در این دوراهی ها که از کدوم راه طی مسیر بکنیم. خودمون یه روز بشینیم مقایسه کنیم تصمیماتی رو که از صبح تا شب میگیریم. شاید به ذهنمون بیاد که اصلا ما تصمیمی نمیگیریم، ما یه تصمیم گرفتیم صبح بریم درس، ظهرم برگردیم و یه نماز بخونیم و چهار تا پنج تا تصمیم. اما نه، اگر لحظه لحظه زندگیمون رو مرور بکنیم میبینیم انقدر از این دوراهی ها افتاد در مسیر زندگی ما بوده در همون یک روز، در همون یک روز، در همون یک ساعتی که میریم توی درس، در همون یک ساعتی که انقدر از این دوراهی ها سر راه ما بوده و ما انقدر تصمیمات نسنجیده گرفتیم و انقدر به سرعت اتفاق افتاده که اصلا تصمیم گیری رو ما ازش غافل شدیم. اصلا الان اگر بخوایم به دقت نگاه کنیم، یعنی بخوایم یه مقایسه معمولی بکنیم، یه مرور معمولی بکنیم، ببینیم تصمیم نگرفتیم. ولی اگر موشکافی کنیم، زندگیمون رو ببریم زیر میکروسکوپ و با دقت اینا رو ارزیابی کنیم، ببینیم چقدر تصمیم گرفتیم که بس سریع بوده که اصلا به نظر ما نیامده. حتی در حد گذر، در حد به اصطلاح خطورات ذهنیمون، حالا رفتار بماند، خطورات ذهنی ما، یه لحظه که اینجا میشینیم چقدر خطورات ذهنی داریم، واردات ذهنی ما یا از محیط پیرامونمون شکل میگیره این خطورات، یا خودمون میسازیم. چقدر خطورات ذهنی داریم و چقدر این خطورات ذهنی ما درسته. به هر حال وقتم گذشت و علی ای حال یک مهمترین پیام این بخش تولید عبادی است. تولید عبادی یعنی تسلیم در برابر خدا فقط و ایستادن، مقاومت کردن در برابر هوای نفس و شیطان بیرونی که فقط کارش دعوته، او دعوت میکنه و ما اطاعت میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.